أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط ذكورت در قاضی بود و برای این شرط وجوهی از استدلال مطرح شد که آخرین استدلال ما عدم معهودیت و سیره عملی بر عدم تصدی قضا در ناحیه زنها بود، که این سیره عملی و تقید عملی به عدم نسب قاضی از غیر ذکور نوعی حکایت از شرطیت ذکورت رو در قاضی داشت. ولی قبل از اون استدلال کرده بودیم عمدتاً به عده‌ای از وجوه که 4 وجه برای این شرط ذکر شد: اجماع و اصل، نصوص خاص، و 4مین دلیل هم بحث مذاق مستفاد از نصوص مربوط به شؤون زنها. که در ضمن این مذاق به برخی از آیات، بلکه برخی از روایات که ممکنه به هر یک به عنوان نص خاص هم در مقام استدلال نظر کرد اشاره کردیم، که از جمله آیه او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، و از روایات هم که در باب شؤون مرأه است روایت رد شهادت مرأه و عدم صلاحیت زن برای امامت جماعت و مانند اون. و در حقیقت اینها رو میشه به عنوان طایفه نصوص خاص هم مطرح کرد، و منظور ما از نصوص خاص اعم از آیه و روایات بود. در رابطه با نصوص مذاق و روایات وارده در شؤون مرأه، تقریب استدلال به این روایات رو ذکر کردیم باقی میمانه در رابطه با این روایات برخی از اشکالات. و بیان برخی از نکات. اولین مطلب اینه که اینو باید توجه داشت در رابطه با نصوص شؤون زنها و مرأه، این که حکم به عدم نفوذ حکم مرأه و شرطیت ذکورت در ناحیه قاضی، این معناش تنقیص مرأه و عدم اهلیت زنها ذاتن و نقصان در ناحیه اونها، این به این معنا نیست. چرا که حکم شارع به عدم نفوذ قضاء زن ممکنه ناشی از جهاتی باشه که در زن اون جهات به صورت فیزیکی و طبیعی موجود نیست و تفاوتهایی که زن و مرد با هم دارن به صورت تکوینی و خلقتی که این معناش هم نقص در ناحیه زن نیست، عیب در ناحیه او محسوب نمیشه، چون خلقت مبتنی بر حکمت الهی و بر اساس حکمت پروردگار اقتضای یک تفاوت‌هایی رو در وجودات کرده، توانایی‌هایی رو زن داره که در مرد نیست و بالعکس، و هر کدوم باید به اون شکل باشه تا اکتمال خلقت فرض بشه و حکمت الهی مصداق پیدا کنه در این موارد. مثلا در ما نحن فیه قضا و قضاوت چون نیاز به نوعی خشونت در وارسی و بررسی در خصومات داره، این با اون وضعیت تکوینی و طبیعی زن که جنبه غلبه عاطفه سازگار نیست، ولذا خدا یک وضعیتی رو که در مرد قرار داده به حسب تکوین و خلقت با اون شرط خلقتی تکوینی مرد منع زن با این تفاوت خلقتی از تصدی قضا این گونه نیست که در ناحیه حکم بر زن ناروایی رفته باشه، خلاف حکمت باشه. اگرم اشکالی بخواد بشه، اشکال به تکوین برمیگرده که در تکوین هم اشکالی نیست، ولی در ناحیه احکام این گونه نیست که تبعیض شکل گرفته باشه با وجود اقتضائات تکوینی متساوی، یعنی تفاوت‌هایی که به حسب تکوین وجود داشته این مستدعی به صورت طبیعی این که تفاوت‌هایی در احکام هم باشه. مثلا اگر مرد قدرت بر امری داره، مبنای حکم شارع به وجوب تصدی او برای تحصیل نفقه قرار بگیره. خشونت مرد و توانایی تکوینی بالاتر مرد از زنها اقتضا میکنه این بار ثقیل رو بر عهده مردها قرار بدن و زن به خاطر ضعف خلقت او و توانایی تکوینی او موظف به این امر ثقیل و بار سنگین نشده باشه. خب این مال این نیست که مرد را اگر مکلف کردن پس تبعیض قائل شدن، به مرد ظلم کردن. تفاوت تکوینی مرد با زن این تفاوت در تکلیف رو به دنبال داشته. به هر حال این اختلاف در احکام ممکنه به خاطر اختلاف در اهلیت تکوینی و توانایی تکوینی بین دو صنف باشه، و بر اساس اون اختلافات تکوینی اختلاف در حکمم فرض شده به تناسب اون اختلاف تکوینی. در باب قضا هم ممکنه این چنین باشه، عدم اهلیت زن برای قضا و نفوذ قضا به خاطر عدم توانایی طبیعی او و تکوینی او برای انجام کاره، چون در قضا نیازمند به نوعی قاطعیت که ممکنه به خاطر عواطف و اون صفات مهمی که در زن برای حفظ حیات خانواده از ضروریاته، ولی در ناحیه قضا این صفت منافات داره و لذا شارع این گونه حکم رو مقرر کرده که زن متصدی این منصب نشه، چون ممکنه به دلیل وجود این صفت عاطفه و حنانی که در او هست نتونه عملا به غرض از قضا که ایصال حقوق و حکم به حقوق به واسطه اون عاطفه، ممکنه این معنا از او محقق نشه. غرض از قضا حکم به قصاص، احیانا غرض از قضا حکم به اجرای حدود، اون هم به گونه ای که ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله، حکم به ضرب شدید، حکم به جلد شدید، حکم به القاء قطع ایدی و ارجل احیانا. خب اینها با اون خصوصیات موجوده در زن تکوینن ممکنه سازگاری نداشته باشه، و لذا نباید این گونه تفاوتایی در حکم رو به عنوان نقصی در زن و عیبی در زن به حساب آورد، چون در حقیقت در مجموع هر یک برای اهدافی و کارهایی منظورند که نمیتونه هر کدوم جایگزین دیگری باشه. نه زن به خاطر عدم اهلیت قضا نقصی بر او هست، نه مرد به خاطر برخی از محدودیت ها که بر او قرار داده شده و برخی الزاماتی که برای او قرار داده شده و زن از اون ناحیه معافه به مرد هم ظلمی نشده. این یک نکته در تفاوت این احکام نسبت به موارد. علاوه بر این که ما فرض بکنیم از نظر طبیعی و تکوینی تفاوتی بین زن و مرد در قابلیت‌های کارها و از جمله قضا فرضاً نباشه و هر کدام از نظر تکوینی قابلیت قیام و تصدی نسبت به این امر رو فرضاً داشته باشن، در این حال در تفاوت حکم بین این دو صنف و حکم به عدم نفوذ قضای زن به خلاف مرد محظوری نیست. به نکته تقسیم کار، یعنی اگر فرض شد اینا از نظر قابلیت مساویان، ولیکن فرض اینه که کارها باید تقسیم بشه، نمیتواند یک زن متصدی همه کارها باشه، هم شؤون البیت و وظایف تربیتی فرزندان و اداره مهم امور منزل و هم شؤون خارج منزل خب از باب تقسیم کار، برخی از کارها به عهده زن قرار داده شده و برخی بر عهده مرد، که اگر به عکسش هم فرزند می شد ممکن بود، اما حالا که بناس بالاخره کار تقسیم بشه، چون نمی تواند هر یک از دو صنف همه شؤون و کارها رو متصدی بشه، با فرض اینکه هیچ تفاوتی نمی کنه، خب ناچار بالاخره یک کدام باید موظف باشه. این گونه کار تقسیم شده، ولذا محظوری در اینکه زن رو موظفه به کاری و مرد رو موظفه به کاری، زن رو ممنوع از کاری و مرد رو ممنوع از کاری کردن، محظوری در این نیست. ولذا نباید این اختلاف در حکم بهانه اشخاص در اشکال و اعتراض به احکام شریعت قرار بگیره، که این احکام صادر از مقنن و مشرع حکیمی است و این گونه نیست که این احکام گزاف و خالی از ملاک و مجرد اقتراح و بدون پشتوانه باشه. مطلب دومی که در رابطه با این نصوصی که ازش تعبیر کردیم، نصوص مربوط به مزاج شریعت و نصوص مربوط به شؤون مرأه است، وجود داره، اینه که ممکنه اشکال بشه که این روایات بخشی از اینها احکام الزامیه نبود، ولو عده‌ای از اینها احکام الزامیه بود، ولی بناس ما از مجموع این نصوص این مزاق رو به دست بیاریم و عدم اهلیت مرأه رو برای تصدی قضا به دست بیاریم. خب عدم اهلیت مرأه برای قضا حکم الزامی است، نه حکم ترخیصی. چگونه می شود از احکام ترخیصی و استحبابی و کراهت حکم الزامی به دست آورد و مزاق الزامی بودن حکم رو تلقی کرد؟ جواب این اشکال اینه که منافاتی بین استحبابی بودن حکمی و دلالت اون و اقتضای اون نسبت به الزامی بودن حکم دیگری رو، منافاتی بین این دو نیست، که این حکم استحبابیه. مثلا استحباب و تأکد عدم خروج زن از بیت یا عدم حضور در صلات جماعت و در مسجد و تأکد صلات او در بیت و در محل خلوت، ولی در این حال ازش در بیاد که شارع دیگه مرأه رو نسبه برای قضا و منصوبه بر قضا و نافذ القضا قرار نداده. چون بین این که مطلوب شارع از مرأه عدم بروز به اجتماعات و ملع هست، در این حال بگه من او رو نسب کردم بر یک امری که با نسب او بر اون امر او ناچار از خروج از بیت و حضور در ملع و در شهود و مشهد مجامع و اجتماعات باشه. خب بین این دوتا تنافیه. بگه من میخوام ولو به نحو استحباب مؤکد زن از خانه خارج نشه، ولی او رو برای قضا نصب کردم، که نصب او برای قضا معناش اینه که او ملزم به خروج باشه برای تصدی اون امر و ناچار باشه از خروج از منزل برای اجرای اون کار. پس محظوری نیست در این که حکم استحبابی ولی یک حکم الزامی دیگری از توش در بیاد. خب این رو مسلک مرحوم شیخ که احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه است، امر خیلی روشنیه. شما ببینید ملکیت صبی امر ترخیصی نیست، الزامیه، یعنی حتمیه. صبی مالکه، مالک میشه، اما این ملکیت از چی میخواد انتزاع بشه؟ میتونه انتزاع بشه از یک حکم استحبابی، از استحباب مثلا وصیت صبی نسبت به مال خودش بعد الموت. از همین استحباب تصرف صبی ممکنه ملکیت صبی که امر الزامیه انتزاع بشه. چه اشکال داره از همین استحباب تستر مرعه و عدم بروز او و عدم حضور او در مجامع، عدم نسب او برای قضا انتزاع بشه یا استنباط بشه؟ بحث ما هم استنباط حکم ها، این باز با اون انتزاع حکم که کلام شیخ متفاوته، ولی در این جهت که اگر بتواند حتی قوام حکمی الزامی، یک حکم ترخیصی باشه، که حکم الزامی وضعی قوامش یک حکم ترخیصی باشه، خب این به حسب ثبوت، حالا به حسب اثبات استنباط یک حکم الزامی از یک حکم ترخیصی و استحبابی، این قطعاً به فهوا و اولویت محظوری درش نیست. ولذا نظیر این استدلال رو برخی از بزرگان در بحث عدم جواز تقلید از مرعه مطرح کردن. بحثمون اینجا عدم نفوذ قضاء مرعه است، در بحث عدم جواز تقلید از مرعه این نحو استدلال به مذاق در کلمات برخی از بزرگان آمده، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که گفتن از این حکم شارع به این امور استحباب عدم خروج از منزل یا مواردی از این قبیل، ولی از مجموع که انه، این معنا برمیاد که زن اهلیت منصب فتوا و مشروعیت تقلید از او رو نداره. ولذا از ناحیه تفاوت این احکامی که گفته شد در الزام و غیر الزام، محظوری در استنباط و فهم حکم الزامی عدم نفوذ قضاء مرعه از این ناحیه محظوری نیست. یعنی به تعبیر دیگر میشه این گونه گفت که شارع اگر میگه زن اهلیت نفوذ قضا رو نداره، این شرط رو به نحو الزام قرار داده، شارع میخواد که اون اموری که مد نظر شارعه که زن اونها رو انجام بده که شؤون بیته، عدم وقوع اونها از ناحیه این قسمت منتفی بشه. یعنی شؤون اداره بیت عدمش از ناحیه تصدی قضا منتفی بشه، یعنی شارع یک کاری بکنه که ولو اداره اون شؤون معلول مجموعه اموریه، ولی هر یک از این امور میتونه مؤثر در عدم اون باشه. یکی از اموری که میتونه مؤثر در عدم اون باشه بحث تصدی قضا و نفوذ قضا. شارع میخواد از این ناحیه ترد عدم کنه نسبت به اون واجباتی که برای زن در نظر گرفته، و لذا از این ناحیه هم محظوری در این شرطیت و استفاده این شرطیت از این دلیل نخواهد بود. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که اینجا به جاست یک اشاره مختصری بهش بشه و بحث رو از این ناحیه دیگه به پایان ببریم و وارد شرط بعد انشاءالله بشیم، اینه که در ضمن روایات مربوط به شؤون مرعه و تشریعاتی که شارع نسبت به جنس مؤنث داره، عده‌ای از روایات هست که مورد اشکال قرار میگیره در کلمات محدثین یا بگم در انظار برخی از اشخاص اگر تعمدی در کار نباشه. و این روایات رو با عنوان یک روایاتی که قابل التزام نیست ممکنه مطرح کنن، تا جایی که ممکنه برخی از اهل علم هم به واسطه برخی از این اشکالاتی که در رابطه با این روایات مطرح میشه ممکنه منفعل بشن و این روایات رو متهم به خلاف واقع بودن و رمی به کذب و مانند اون بکنن. در حالی که این چنین نیست، ما حالا در مقام این نیستیم که هر روایتی و با هر سندی در رابطه با مرعه و جنس مؤنث آمده الا و لابد باید صادر باشه و حتما صادقه، ولی غرض اینه که جمله ای از این روایات که بدون ممکنه مفادش با اذواقی و یا سلائقی جور نیاد، این گونه نیست که این روایات واقعیت نداشته باشه و قابل التزام نباشه. من به برخی از این روایات اشاره بکنم. مثلا اون چه وارد شده در بحث این که مرعه ناقص العقله، معمولا این روایت رو ممکنه به عنوان اعتراض بر دین و اسلام مطرح بکنن که یعنی چه، این چه حرفیه که نقصان عقل در زنها. حالا جدای از این که واقعیت امر تکوینن حدود قوه ادراک در صنف مذکر و مؤنث تفاوتهاش چگونه است، آیا عقل در جنس مذکر قوتش به لحاظ قلت عاطفه و اینکه عقل او تحت شعاع عواطف او قرار نمیگیره و نقص عقل در جنس مؤنث به معنای اینکه عقل او تحت تأثیر عواطف او ممکنه محجوب بشه و قدرت ادراک او به سبب غلبه جنبه عاطفه مغلوب قرار بگیره عقل نسبت به اون عاطفه، که خودش میتونه معنایی برای نقص عقل باشه. و از این ناحیه اگر گفته بشه که عقل زن ناقصه و عقل مرد کامل تره، یه واقعیتیه که عقل زن ناقص تره، یعنی به خاطر غلبه احساسات و عواطف در او، عقل او ممکنه در بعضی از موارد اون ادراکی رو که در جنس مذکر به واسطه ضعف اون ناحیه عواطف و احساسات هست، این تفاوت ممکنه وجود داشته باشه و اینم عیبی در زن محسوب نمیشه، چون کما این که نبود عاطفم در مرد عیبی در او محسوب نمیشه، چون هر کدام در اون مسیر خلقت برای او هدفی در نظر گرفته شده، اون لطیف و خبیر و اون خالق که حکیمم هست، برای هر یک از این آفریده‌هاش هدفی در نظر گرفته که مجموعاً بناست یک هدفی رو دنبال بکنن. ولذا زن و مرد مکمل همند، هر کدام جدای از دیگری ناقصه و با دیگری تکمیل میشه. پس نه نبوده برخی از احساسات در مرد موجب میشه که بگیم مرد ناقصه، نه نبوده ادراک مر عقل به واسطه غلبه احساسات در زن موجب میشه که بگیم زن ناقصه، بلکه هر کدام در اون هدفی که برای اون مخلوقند عین کمالند، که اگر بنا بود همه مر عقل رو داشتند و احساساتی که ضرورت خلقت اقتضا میکنه اونها برای تکمیل اهداف و تحقق اهداف وجود داشته باشه، اگر فقط مر عقل بود، مثلا این نقص بود در مجموع نه کمال. ولذا اصلا همینجا ممکنه به همین مقدار ما این روایت نقص عقل رو در زنها و کمال عقل رو در مردها به همین تفسیر و معنا اگر تفسیر بکنیم، هیچ اشکالی که گفته میشه باقی نمیمانه. و اینکه اهانت به زن شده، نه هیچ اهانتی نشده با این تفسیری که از نقص عقل مطرح کردیم. ولذا جمله از این اشکالاتی که ممکنه در متون و نصوص مطرح باشه ناشی از تفسیر ما از این متون و از این نصوص میتونه باشه، یعنی اشکال به اون تفسیر ما و تلقی ماست، نه اشکال به اسلام و به دین و به قول انبیا و اوصیا. جدای از این ممکنه ما توجیه دیگری حتی برای این نقص عقل مطرح کنیم، و اون این که منظور از عقل، عقل کسبی باشه. ما یک عقل، عقل ذاتی داریم، یعنی منظور اون عقلی که مخلوق الهیه و اون قابلیت ادراکیه که ممکنه در زن و مرد به صورت مساوی به ودیعه گذاشته شده. منظورم از به تساوی یعنی جنس زن و مرد تأثیری در تفاوتش نداره، ولو اینکه این عقل مراتبی داره که در خود مردها و در زنها مختلف مراتبش، مردی با مرد دیگری در عقل متفاوت در قوه ادراکه، ولی غرض اینه که اینجا از حیث زن بودن با مرد تفاوتی نداره در اون قوه مخلوقه، ولیکن نسبت به عقل کسبی که عبارت از همون علم و دانشه دیگه، که به واسطه کسب فعلیت پیدا میکنه و از قوه به فعلیت مبدل میشه، خب این ممکنه زن و مرد متفاوت باشه، ولو به خاطر این که زن در بر اساس عدم معاشرتش با مردان و عدم حضورش در بازار به یک معنا اون فعلیتی رو که مرد پیدا میکنه در ناحیه عقل و اون ادراکی رو که مرد پیدا میکنه بالفعل، ممکنه زن و مرد متفاوت باشن. یعنی ممکنه مرد به خاطر حضورش و معاشراتش با اجتماعات قوه ادراک او به فعلیتی برسه که توانایی بالفعل تشخیص بعضی از امور رو داشته باشه، که زن به خاطر عدم معاشرتش به اون فعلیت نرسه، ولی ازا ممکنه این تفاوت بین زن و مرد باشه، ولو در ناحیه اون عقل ذاتی و فطری و مخلوق تفاوتی وجود نداشته باشه. حالا اگر کسی اشکال بکنه، خب مؤنث هم قدرت بر کسب داره و میتونه اون عقل ذاتی رو به فعلیت برسونه با تحصیل اون راه‌های عملی کسبی، اون عقل کسبی، پس بنابراین چرا گفته میشه که مثلا او ناقص العقل در مقابل جنس مذکر؟ جوابش اینه که بله، زن هم ممکنه توانایی اون کسب برای او باشه، ولیکن شارع نمیخواد اون توانایی کسبی در زن محقق بشه، چون اگر این کار در ناحیه زن محقق بشه، نتیجهش اینه که از اون وظائفی که تقسیم کار کرده شارع باز میمانه، چون اگر بخواد اون عقل کسبی رو تحصیل بکنه، اینه که شؤون بیت رو رها کنه و به امور اجتماعی بپردازه، که اگر بپردازه همان توانایی عقل کسبی مرد رو هم داره و بر او عقل کسبی هم حاصل میشه، ولیکن نتیجهش بازماندن از اون وظائف مهمش و اون البیت خواهد بود. ولذا ممکنه شارع در سایه اون تشریعاتی که بر اساس حکمت مقرر کرده، مثل تقسیم کاری که فرض شد، نخواد اون توانایی ذاتی مشترک بین زن و مرد به توانایی فعلی و کسبی در یکی از این دو صنف مبدل بشه. کما این که ممکنه در ناحیه مرد هم که مثلا احساسات و عواطف از عفه، شارع میتونست در سایه برخی از تشریعات این عواطف و احساسات ضعیف رو در مرد تقویت کنه، ولی تقویت اون مساویه با زمین موندن یک کارهاییه که منوط به نبود قوت در اون ناحیه است، مثل امور مدیریتی که نیازی به قاطعیت و تشدد و خشونت و نوعی صلابت داره. و لذا به نظر میرسه اینجور روایات رو نباید بهانه اشکال و اعتراض بر دین قرار داد. این روایات و اون چه از این قبیل روایاته که حالا ما یه نمونه شو که به عنوان یکی از روایات خیلی معروف و مشهور در این مجال اعتراض بر دین مطرح میکنن اشاره کردیم، تا وضعیت دیگر روایاتم به شرح روشن بشه. اینها اولا باید مفاد این روایات رو با دقت و فهم و فقه مورد بررسی قرار داد و به صرف یک برداشت های بدوی و یک فهم های ابتدایی و ناپخته وسیله اعتراض بر دین و شریعت نباید قرار داد، و بعدم اون مضمون و محتواش رو به دور از هم تعصب و به دور از انفعالات از قواعد و قوانین بشری و اون چه گفته میشه تساوی حقوق کیوکی و امثال این مطالب که خیلی وقتا توهیست و صرف شعاره و خود مبنای عمل عقلام قرار نگرفته، حتی کسانی که این شعارها رو میدن، باید حتما توجه داشت که اون چه دیگه مفاد این روایات بود، با فرض این که اسانیدش هم درسته، با این فرض باید به کار گرفت و منفعل از عمل کرده دنیا در برخورد با مسائل نباید دست از حقایق شریعت برداشت و تأویل کرد گاهی وقتا، یا گاهی وقتا تکذیب حتی توسط برخی از کسانی که اهل علمن منفعلانه برخورد میکنن با این متون. به هر حال ما برخی از این نمونه ها رو ذکر کردیم، نمونه های دیگری هم داره. در مقام یک اشاره هم بکنم، برخی از معاصرین دامبقا در کتابش که تألیف فرموده، عافاه الله، ایشون یک کتابی رو در بحث به عنوان القضاء فی الفقه الاسلامی، ایشان به مناسبت همین شرط ذکورت یه نکاتی رو مطرح فرموده به عنوان اعتراضاتی از دیگران نقل فرموده، 5 اعتراض در رابطه با احکام شریعت که عبارتن از تبعیض در مثلا احکام نسبت به این اصناف و مانند اون، بحث این که جعل حجاب بر زن، محدودیت بر او قرار دادن که انهو، اینو به عنوان یک اعتراض، تفاوت ارث بین زن و مرد، اهلیت مناصب، اختلاف بین زن و مرد در اون، عدد ازواج و اختلاف دیه، اینا رو به عنوان عبوری مطرح فرموده و از اینا پاسخهای زیبایی هم ایشون فرموده، هم از خودش هم از برخی دیگران نقل فرموده. آقایون به اونجا مراجعه بکنن، علاوه بر اون چه در برخی از کتابهایی در این مجال، کتابهایی که از اهل فن و کسانی که اهلیت فقه و فهم شریعت و دقتهای فهم کلمات معصومین سلام الله علیهم رو دارند، به اونها هم مراجعه بشه که در برخی از موسوعه ها هم یک جمع هایی شکل گرفته و یک مطالبی مطرح شده که حالا علل اجمال یک کتابی به عنوان رسائل حجابیه که حالا ولو موضوعش در رابطه با حجابه، رسائلی از عده‌ای از مؤلفین ولی مشتمل در موارد مختلفی بر نکات قابل استفاده هم هست، آیون به اون هم مراجعه بکنن. بحث ما انشاءالله در جلسه بعد مربوط میشه به شرط دیگر از شروط قضا و نفوذ قضا که عبارت است از شرط رابع که ایمان و برخی از شرایط دیگری که بعد از اون خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.